بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، جلسه قبل ما فصل اول رو ابتداشو عرض کردیم در خصوص مباحث نبوت و اینکه ادله‌ای که ارسال رسول لازم هست رو عرض کردیم. البته چیز جدیدی هم نیست و در عقایدهای قبلی هم دوستان خوندن، فقط یه توضیح اجمالی ما دادیم که دلیل اول اون بحث مدنیون به تبع بودن انسان بود و اینکه اجتماع و عرض کنم خدمت شما زندگی اجتماعی لازمش قانونه و از همین جا وجوب عقلی ارسال رسول ثابت میشه. به نحوی بر خداوند لازم است، نه به اون معنای که وجوبی بر خدا باشه، به اون معنای که اقتضای حکمت خدا این است که ارسال رسول. اینو جلسه قبل عرض کرد. دلیل دومی که بیان می‌فرمایند بحث احتیاج انسان به معارف والاست، به معارف عالی و معارف الهی است. اینکه انسان است که ذاتاً کمالجوه و به دنبال کماله و بله ما چیز هست باب پنجم فصل اول و بعدش فصل دو. شماره دو که بحث احتیاج انسان به معارف عالیه هست، عرضم خدمت شما انسانی که ذاتاً کمال جوست و این کمال در معرفته باید معارف خودش رو بالا ببره. انسان همیشه دنبال این معارف هست که به واسطه این معارف بتونه صلاح و فساد خدمت شما عرض بکنن خودش رو در زندگی فردی و اجتماعی تشخیص بود. و بعدم مؤیداتی میارن جناب آقای سبحانی حفظ الله که خود انسان اگر خودش باشه و خودش و به عالم بالا مرتبط نباشه به این معارف عالی نمیتونه دست پیدا بکنه. مؤیداتش هم این که ما میبینیم ادیان مختلف، فرقه های مختلف، نمیدونم گوساله پرستی و بت پرستی و اینها، معلوم میشه که پس انسان خودش اگر به عالم بالا متصل نباشه، این حالا در زمینه دینیش بود، در زمینه های نمیدونم اقتصادی و اخلاقی، اینها هم مثال های در متن میارن که حالا خودتون ملاحظه میفرمایید که نظام های اقتصادی گوناگون که به وجود اومدن، یکی بحث اقتصاد کمونیستی رو مطرح میکنه، یکی بحث نمیدونم اقتصادی جور دیگر رو مطرح میکنه، هیچ کدوم تا حالا نتونسته به نتیجه برسه. و اگر خود انسان به تنهایی میتونست به این معارف و به صلاح و فساد خودش احاطه پیدا بکنه، خب بالاخره یکی از این مکاتب جهان شمول میشد و همه میپذیرفتن. همین که این قبول نداره اون قبول نداره، معلوم میشه که، یا مثلا در زمینه‌های اخلاقی مثلا مختلف میزن که گروهی مثلا سعادت رو در این تعریف میکنن، گروه دیگری سعادت رو در اون تعریف میکنن، پس معلوم میشه خود انسان نه تو اون زمینه خداشناسی و معارف الهیش اگه ارتباطش با عالم بالا قطع باشه نمیتونه به نتیجه برسه، و نه توی زمینه های همین مادی و دنیاییش، عرض کنم خدمت شما، اگر نخواد ارتباط با دین و وحی الهی برقرار بکنه میتونه به سعادت برسه. بعد یه نکته رو تذکر میدم، میگم بله، این که شما ببینید در فلسفه گفته میشه که انسان اصول معارف رو بدون نیاز به دین میتونه بفهمه، توحید، نبوت، اینا رو میتونه بفهمه، اصلشون
دور میشه.
آره، چون مسئله دور پیش میاد، ایشون دو تا نکته میگن خب اولا این حرف درستیه، ولی برای انسانهایی که فطرتشون پاک باشه و درگیر شهوات و اینها نباشن، بله اینا میتونن برسن. که اینا هم اوحدی از افرادن. ما مثلا مثل فلاسفه الهی چند تا داشتیم، وگرنه عوام الناس اگر رهاشون کنیم به حال خودشون، درگیر مادیات و دنیا و این چیزا میشن، درگیر این تضاهمات و مجادله‌ای که هست میشن باز میزن. برای یک انسان‌های خاصی ممکن این اتفاق بیفته. دیگه اون داستان مثلا حی ابن یقظان که معروفه دیگه، انسانی که تو جزیره بود و هیچ، از کوچیکی تو اون جزیره بود و هیچ پیامبری ندید، هیچ کسی دیگه هم ندید، اما به خدا ایمان آورد و به رسالت و اینها ایمان. ولی این خیلی کم اتفاق میفته. لذا برای عموم مردم پس باید این بعثته لازمه که اتفاق بیفته، وگرنه عموم مردم باز میمونن از این معارف. مضاف بر این که نکته دوم هم میگن نکته جالبیست، میگن که این نکته ایشون داره از ملا صدرا میگه، البته میگه این فلاسفه بزرگ که به عنوان مثلا دیگه قدمای قوم معروفن، اینها یا باواسطه یا بیواسطه شاگرد انبیا بودن، و اگر هم حرفای رو زدن ریشه ی حرفاشون در تعالیم انبیا بوده. نه یعنی میخوام بفرمان اگر هم شما میبینید که فلاسفه قدیم حتی مثل ارسطو و افلاطون حرفای توحیدی دارن، از صرف فیلسوف بودنشون نیست حرفای توحیدیشون، چون اینا شاگرد انبیا بودن یا با واسطه یا بی واسطه از اونجا آمده. بله ممکنه جنبه استدلالیش و عقلیش مال خودشون باشه.
یا با قرآن میرسیم به هستی و وجود، اصلا همون مدعاییم که تو نهایی بست کنیم میگیم ما عقل به شرط لای از غیر باش بررسیم کنیم. وقتی که ما میخواییم عقلی برسیم چه معنی داره از تعالیم دیگران؟ یعنی شما خود خدا رو باید به با عقل تعالیم کنیم، ولی دو میشه من نمیفهم، ولی اخص و عوام هم نداره. عوام هم اگه بخوام به دین ایمان بیارن تعبدی که معنی نداره، که به در همه خطابات قرآن هم همش به عقل مردم
همینطور
ارشاد و تعقل. اما ما بگیم که این متوقف بر تعالیم سماوی است،
نه نمیخواد ایشون بگه متوقف بر اونه، میخواد بگه که اگر بعثی اتفاق نیفته، درسته مردم اگر بتونن خودشون رو از این موانع و عوائق رها کنن همه موحد میشن.
اما حسن و قفر عقلی که ما بینیم از بحثون از دور ما برگیم،
اصلا هیچ توقف بر حکم شارع نداره. اصلا درست بوده ایشون هم همین حرفا رو میزن، بوده ایشون هم در همین قسمت اولی کتاب همین حرفا رو میزن، ولی حرفش اینجا اینه که اگر ما مردم به حال خودشون راه کنیم قابلیتش در همه هست، ولی این که خب یکی بیاد موانعو برای اینها بزنه کنار، فطرتشون رو دوباره بیدار بکنه، این دیگه کار انبیاه. یعنی چی میگن اون یه اصطلاحی به کار ببرید، آره اون کاتالیزور رو ما میخوایم حداقل بیاد مثلا عرض کنم خدمت شما این فطرت ها رو بیدار بکنه. کار انبیا هم همین بود دیگه، میومدن فطرت ها رو بیدار میکنه.
به همون انبیا با عقل باید ایمان میآوردن.
بله درست، درست. حالا این نکته تاریخی هم که ایشون میگه نکته جالبی است که اون فلاسفه معروف مثلا فیثاغورس از شاگردان حضرت سلیمان بوده. نمیدونم عرض کنم خدمت شما، یعنی فیثاغورس شاگرد حضرت سلیمان بوده، با شاگرد انبازبولس بوده که انبازبولس هم مثلا شاگرد حضرت سلیمان، یا نمیدونم عرض کنم انبازبولس خود شاگرد لقمان بوده که جناب لقمان هم شاگرد داوود بوده. حالا من یه تیکی جا به جا بودم، فیثاغورس شاگرد حضرت سلیمان بوده، انبازبولس شاگرد مثلا لقمان و حضرت داوود، و بعد سقراط که دیگه در رأس این فلاسفه است، سقراط شاگرد فیثاغورس بوده، با واسطه اینا به انبیا میرسن. اینو حرف ملا صدراست در رسال در چند جای دیگه هم داره که بالاخره این فلاسفه بزرگ یا با واسطه یا بی واسطه. پارسال هم یا پری سال بود جناب آقای جوادی حفظ الله هم به جلسه این حرف رو گفته بودن. نمیدونم شما دیدید اخبارش یا نه، این سفیر یونان اومده بود قم، دیداری داشت با آقای جوادی، این بحثا رو اونجا بهش گفته بود آقا که این فلسفه یونان مثلا، بله یونان، حالا تعبیرش اگه یادم بیاد به این مضمون که یونان مولد فلسفه نبوده. و عرض کنم خدمت شما آغازگر فلسفه نبوده یونان، یونان معبر فلسفه بوده و اینا از انبیا گرفتن و بعد نشست.
یعنی حیثیت نبی بودنش در تفکر عقلانی که دخالت نمیتونه داشته باشه. اگه بگیم عقل خالی از شواهد و اوهام میشم، هر که اخبارونی بود که توی رسائل دخمن قتل زن آورده بود از قول آقای هاشم بهرام نقل کرده، گفتن که فقط عقلی که خالی از شواهد و اوهام و فکری و فکری باشه اون میتونه درک کنه، که اونم گیر هر کسی نمیاد. اما اخباری ما که نمیگیم عقلی که خالی از همه جور، نه همین انسان های رزن هم میتونن متفکر اگر بخوان انشهتون
حیثیت نبی بودن از همون ایست که عرض شد، یعنی این که از باب این که
ارشاد به حکم عقل،
بله از این باب که بیان قوه ها رو به فعلیت برسون و بیان زمینه رو آماده کن. عرضم خدمت شما الفصل ثانی عدلت و منکری به بعثت الانبیا. بعد از اینکه حالا این دوتا دلیل رو ایشون بر الزام ارسال رسول بیان فرمودن، ادله‌ای که منکرین به بعثت میارن روی بررسی اجمالی میکنن، یکی دوتا دلیلش تکراری شما بارها هم خوندید. این دلیل اولش همون دلیل معروفه که بالاخره پیامبر آنچه که میآورد آیا موافق عقل یا مخالف عقل، از این حالت سومی هم نداره دیگه. آره اگر موافق عقل باشه ما خودمون میفهمیم دیگه چه نیازی هست پیامبر، اگر هم مخالف عقل باشه خب هیچ کس قبول نمی کنه حرف پیامبر. یعنی به تعبیری اگر موافق عقل باشه تحصیل حاصله، اگر مخالف عقل باشه لغوه، کسی نمیپذیره. پس دیگه چه نیازی به پیامبر هست؟ جوابش خاطرتونه؟ چی میگفتید؟ تو این فضا میرفتن که مثلا مسلماً مخالف عقل نیست،
گفتن که همه چیز رو عقل قابل ایتیکش هم همه چیز رو عقل نمیتونه درک کنه، احکام که قطعاً
بله بله
تفصیلاً عقل جای رای نداره ولو اجمالاً راه داره.
آره احسن.
عقل چجور میتونه بگه یه سری سلسله مجموعه از اعمال عبادی
تعیین کنه
که تو
بله.
نمیتونه،
یعنی به تعبیری حالا اگه به لسان مثلا کلام جدیدی هم بخوایم صحبت بکنیم، تعالیم دین و تعالیم انبیا خرد ستیز نیست، اینجوری نیست که عقل و خرد با اونها مناقضه داشت میشه. بله یا لا بله خرد ستیز نیست. عرض کنم خدمت شما برخیش خرد پذیره که اون خرد پذیره رو ما ممکنه بفهمیم بدون تعالیم انبیا، ولی برخیش خرد گریزه. خرد گریز فرق داره با خرد ستیز. خرد گریز یعنی عقل نمیتونه بفهمه، ولی اگر تبیین بشه مناطاتش گفته بشه و باز بشه میپذیره، ولی در خودش باشه در مرحله اول در بادی امر نه نمیپذیره و قبول نمی‌کنه.
بحث کلامیه دو آمده امروز خود سری دعوا دارن که یه عده از مثلا منحلی شدن خدا باور بعد از مدت، یه عده مثلا منطقه شده به درک واسه چون اونم نشد.
بله همینطوره، اینم بحث جالب. اصلا یکی از برهان‌هایی که خیلی معروفه در فلسفه غرب کلام جدید همین از تصور خدا شروع میکنه. یه من با صرف اینکه شما خدا رو تصور کنید وجود خدا رو ثابت میکنه. آره. حالا اونا بیشتر در روی تصور و مفهوم کار میکنه. اصل واقعیت ما با واقعیت خارج میکنم کار کنیم. اون بران وجودی آن سن با مفهوم وجود. آره میگه حتی یک به این مضمون میاره حالا عجله کمولا میگه حتی احمق هم تصوری از خدا در ذهن خودش داره. و من از همون تصور میگیرم خدا رو اثبات میکنم. بله نقدهای برش وارده و هم در بین خود غربی ها هم در بین خود هست. این شبه اولیست که اینها مطرح میکنه در انکار ارزم خدمت شما انبیا. شبه دومی که در اینجا مطرح میشه که اینم باز حالا تکراری اما یه جنبه های قابل توجهی توش هست که حالا عرض میکنن. گاهی اوقات جوان ها هم این حرف رو میزنن که بله خب هدف از ارسال رسول و هدف از دین چیه؟ خداپرستی و به یاد خدا بودن و نمیدونم این که ما بفهمیم خدایی هست و شکر خدا بکنیم و آره. خب ما در این حد خودمون انجام میدیم، نیازی نیست که حتما بیایم سر سفره پیامبری بشیم، حتما بیایم متدین به اون دین خاصی بشیم که اون نبی داریم. بله ما قبول داریم و عرضم خدمت شما شکر خدا هم به جا میاریم. گاهی اوقات دیدی که حالا در تبلیغ مواجه شدیم یا آقا مثلا چرا نماز نمیخونیم، یا آقا هر کسی باید در دل خودش با خدا در ارتباط باشه، ما همون ارتباط دلی داریم با خدا، یا چه اصراری هست که حتما میام نماز بخونیم. از این صحبت
یکی بودیم گفتش که خدا خود توئه، این کتاب رو نبگیر اون نماز اینا نمیخونیم، اومد توی اتاق آخون توی اتاق داشت تبلیغ، خدا درون شماست، بعد من در درون خودم باش باز میگیرم، من خودم
آره
این دینی که شما میاد همش نیست، عقلانی هست. بله. گفتم درجات عالی از وحدت وجود فلسفه ترسیم
میکنه
و عالی‌ترین
فلسفه
متعبدترین هست.
بله.
تو نفهمیدی
اصلا. آره یه دو تا حرف شنیدن و دو تا جا تو این کانال ها و تو ماهواره و فلان اینا.
هر
خود
باید درخورد کرد. کدوم قسمت برهانشون رو باید زرد
برهان؟ آره اینا که برهان نیست. اینا بیشتر حرفای احساسی و اینجور چیز هست. بعد اینا حالا یه تیکه دومی هم اینجا اضافه میکنه که خب این پیامبر هم یک انسانی بوده مثل ما، مثلا ایشون اینجور با خدا ارتباط برقرار کرد، ما هم به نحوه خودمون با خدا ارتباط برقرار کرد. بله بعضی از حرفای این مردک سروش هم به همین جا میرسه دیگه که بله اون ارتباط پیامبر، بله هر کس برای خودش میدونه یک تجربه داشته باشه و چه الزامی هست که ما مثلا حتما اونجوری که پیامبر تجربه. نکته‌ای که بیان می‌فرمایند در پاسخ این مسئله این است که اولا خیلی از انسان ها بله لزوم شکر رو همه می‌فهمن اما روش شکر رو خیلی ها نمی‌فهمن، اینکه چجور باید شکر بکنیم. لذا می‌بینیم هر کسی یه مدل، اینایی که سر یه دین خاص متدین نشدن هر کسی یه مدل، مثلا یکی بت پرست میشه، یکی گوساله پرست میشه، یکی از این دین‌های جدید هم که هر روز درست میشه الحمدلله. عرض کنم خدمت شما کی میتونه بگه شکر واقعی اونیست که او داره انجام میده؟ حالا امثال سروش که میخوام این اصلا لازم نیست، بعد نتیجه بگیرن آقا همه اینا میتونه درست باشه، کثرت گرایی رو نتیجه بگیر. ولی در یک مثال عرفی هم اگه بخوایم بزنیم، گاهی اوقات انسان به یه انسان دیگه که در حقش لطف کرده و محبت کرده یا یه کاری براش انجام داده، حالا اگه بخواد ازش قدردانی بکنه، اگه بخواد ته دلش راحت بشه که آیا من درست قدردانی کردم یا نه، میره از خودش بپرسه یا دوست داری من چی کار برات انجام بدم؟ آره یه کاری بگو من انجام بدم جبران.
اینی که میگی درست اگر که چیز نیست
نه بفرم.
میگه که این جایی که این حرف میزنی به اشکال میگم، میگم خدا این چیکار کرده؟ نموز بردم خدا این من ببخشت ما شکر حرف کنیم. مثلا اینجوری میگه بیکار بوده ما رو برده جا زرش کشدن ما رو ببینه خوشش میاد، برای چه فایده داره من خلق کرده؟ میخوام این همه بدبختی از بچه چه شکری بکنم؟ اینجا چه جواب باید بشه؟
اینا دیگه خیلی باید مبنایی تر باشون صحبت کرد دیگه. بعضیشون حالا اگه بخوای اون جوابا رو بهشون بدی که
من نمیخوام،
آره ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، اینا رو بگیم ممکن اصلا نپذیرن. اینا رو باید نقطه‌ای مثلا یه نقطه رو براشون گرفت، یه لحظه تو یه لحظه موتشون رو گرفت، آره یه لحظه‌ای که مثلا خیلی احساس خوبی بهشون دست میده و حس خوبی دارن، همونجا بهشون میگه آقا این نعمته، شکر همین رو نباید به جا بیاری.
یه چیز دیگه این همسال سروش علیه و علیه اینا حالا میدونم قطعا اشتراک لفظیه، ولی رو وحدت وجود و بحثای عرفانی و مولوی بازی اینا خیلی تکیه میکنن. یعنی شاهد مثال هایی مثلا مولوی
بله.
دو پهلوه اونا ما رو پوشش نمیدم چون دو پهلوه از شعرهای مولوی سو استفاده میکنه، بعد خیلی وقتا از بحث وحدت وجود اینا سو استفاده میکنه تا زیراب شریعت رو بزنه. از این مسئله من زیاد دیدم.
بله.
تو این رسته طرف ما بلند مدبه میخونه و بلند میخونه.
بله.
یا همین آقای اون که مونه داره اونم خیلی حرفای بدی میزنه نسبت به اینها رو حسین با شبه چهار به مدت زیاد داشت.
بله.
این چه کدوم کبرای کلی یا کدوم حد وسطی که این ازش تو استفاده کنه یا بد فهمیدن تو اینجا؟ ما حالا اون عرفای حقای ما اونا بعضی ممکنه به بعضی از مباحث مولوی هم استناد کرده باشن یا نه، اونا مولوی پرست نیستن، بعضی جاهاش استناد کرده ممکنه. این چه حد وسطی داره که باعث میشه انحراف امثال سروش اون عارف نمایان دروغین میشه؟ اونا از این استفاده من علامه تهرانی رحمت الله علیه که با هم قرارداد اونم بعضی وقتا میاد.
بله.
چه گزار حد وسطی
یه جور مغالطه است دیگه. این کلمه تو حق یوراد به هر باطله، یعنی شما گاهی اوقات ممکنه یه جمله حقی رو برداری ولی ازش استفاده باطل بکنی.
من از روایت این سو استفاده نمیتونم بکنم ولی از اینجا میتونن. چه کدوم دوباره نه کدوم گزارش؟
چرا سروش اتفاقا از با قرآن هم کار میکنه، یعنی مثلا میخواد کثرت گرایی رو اثبات کنه سوره کافرون رو میاره، میبینه خود پیامبر بهشون گفت بله شما به دین خودتون همین دیگه. یعنی هر زمینی که مغال اینا میان متشابهات رو میگیرن محکمات تو کلام مثلا کسان دیگه هم همین جوره، اینا میان یه متشابهاتی رو پیدا میکنن، بیشتر مغالطه است. یعنی گاهی اوقات اینا به فرون
مغالطه تلویزیونی هست حاجا به نام تلویزیون جلبه حضور فاتو میشین در میشین یارو کلمات کوچلبز آمریکا نشسته بعد میاد چهره مولوی رو میخونه پیرمرد هست میشه تیغه تیغه بعد میگه این من ذهنی تو بذار کنار من حقیقی بذار بعد کلی هم برید داری شبیش کلی هم پون میگه
آره دیگه
همش هم مولوی میکنه از باید قرآن هم میگه
آره دیگه آره این چیزا خلاصه هست. نکته اول، حالا من اون جلسه اولم یکی از دوستامو بهش گفتم، گفتم ما معمولا توی بحث‌های عقاید پارسال هم اینجور بود، دوستان اگه همراهی میکردن با محوریت شبهات و اینا پیش میرفتیم، مثلا شبهاتی که تو فضای مجازی اینا مطرحه. تو این قسمت دوم خیلی بیشتره و یه مقدار کار سنگین‌تر میشه، حرفای سروش اینجا هست، نمیدونم اون کتاب تناقضات قرآن قلم سوها و اینا هست، آره حرفای این سید یمنی تقلبی اینا همه به اینجا برمیگرده دیگه. یعنی پارسال هم یه مقداری رو رسیدگی کرد، این حرفا هست دیگه، یعنی باید یه جایی بهشون رسید.
حتی یادداشتم بکنیم بعداً جزوه
بله.
چیزی بشه.
عرضم خدمتتون که بعد تو اینجا اولا کیفیت شکر رو همه نمیتونن تشخیص بدن، دوما نکته جالبی است، من اینو مطالعه میکردم دیدم اتفاقا بحث این یکی دو هفته اخیرم هست، این که ما بیایم تعالیم انبیا رو منحصر کنیم فقط به امر به شکر و نهی از کفر رو و بگیم صرفا انبیا یه پدر معنوی بودن کاری به بقیه کاران نداشتن، آره، و بعد اون اهداف عالی اینها رو ما در نظر نگیریم، بگیم بله پیامبر فقط به دنبال مثلا سعادت معنوی بود به سعادت دنیاوی کاری نداشت، این ایشون میگه این اصلا تنزل دادن دعوت انبیاست. بله عرضم خدمت شما ما از شما سوال میپرسیم آیا پیامبر تشکیل حکومت نداد؟ آیا پیامبر تشکیل حکومت اسلامی نداد؟ این خودش بهترین معیده که دین اسلام دین حکومته. خب حالا ما بگیم آقا دین اسلام امر به تشکیل حکومت کرده ولی گفته که اقتصاد تو برو از کفار بگیر، گفته من چیزی به نام اقتصاد اسلامی ندارم، امر به تشکیل حکومت کرده بعد گفته خب این مباحث ارتباطات جامعه، ارتباطات افراد جامعه، نمیدونم روانشناسی فردی و جامعه شناسی اینا تو برو از کفار بگیر.
یکی از اساتید جریان گفته نداریم از این اصل
دست بارد. اتفاقا من اینو داشتم مطالعه میکردم به ذهنم رسید که همین رو عرض کردم دیگه الان از مباحث این یکی دو هفته اخیرم هست. اصلا میشه چنین حرفی زد؟ اگه ما یه شناخت دقیقی از اسلام داشته باشیم میتونیم بگیم که اقتصاد اسلامی نداریم، جامعه شناسی اسلامی نداریم، روانشناسی اسلامی نداریم، علوم انسانی اسلامی نداریم، میشه اصلا چنین حرفی زد؟ خب من عذرخواهی میکنم اگر کسی این حرف رو بزنه بعد از اونم ادعای اجتهاد و مرجعیت هم بکنه. این اصلا با همین حرف کسی که این حرف رو بزنه به نظر من اجتهادش محل تردید میشه. جناب آقای سبحانی اینجا دارم میفرماید که آقا فهم ما از دین این است که ما نباید یک نگاه حد اقلی به رسالت انبیا داشته باشیم. انبیا صرفا یه پدر معنوی هستن.
ولی تو تب این خط چه بهش وارد میشه؟ این بعضی
سوء استفاده میکنن، میگن ما تب قبول
نداریم.
آقا ما قدر متعقلش رو میخوام بگیریم، علوم انسانی اسلامیش رو میخوام بگیریم.
نبوده رو قطعا داریم، مثلا اصل دین علوم انسانی
که حضرت آقا هم داره میگه، مطلوب هست امام هم بود، بزرگان هم داره میگه. خب ما شما اگه بخواید رسالت این یعنی تنزل دادن این، شما الان هم فرمودید، من صبحم تو اون درسی که با دوستان دوباره یکی از دوستان پرسید درس آنلاینی بود، گفتم خب اگه کسی اینجور بگه یعنی پیامبر با کشیش کلیسا هیچ فرقی نداره، کشیش کلیسا هم دنبال بعض معنویات پدر معنویه، برید پیشش اعتراف بکنید میگه این گناه هست این گناه نیست. انبیا رو ما چرا باید نگاه حد عقلی بهش داشته باشیم و ما بیان بگیم بله پیامبر اومده بود که فقط بخواد به ما بگه که آقا چجوری خدا رو شکر کن، کفر نعمت نکن و همین حواست باشه که مثلا دچار عذاب نشی در آخرت، دروغ نگو، نمی چی داره که دچار عذاب نشی.
دو تا شبهه اینجا هست رو بپرسم.
بفرمایید.
یکی اینکه حالا اینکه لازمه عقلی، یعنی اصلا دین اگر بخواد اجرا بشه قطعاً لازمه‌ای داره که باید تو اجتماع مدیریت انجام بشه، چون خیلی از احکام اسلام اجتماعی بدون مدیریت اجتماعی چجوری میخواد پیاده بشه؟ این که از هر کی بدیهیه، کل بدیهیه که نمیشه انکار کرد. ولی دو تا شبهه مونه، یکی اینکه مگر انبیا هم دور واحد نیستن؟ چرا امثال حضرت عیسی صوفی مسلک و تو بیابونا بدن بزن و ازدواج نکن و حالا خدا نگه تحقیر نمی کنی برادر داری مثل حضرت عیسی حقیقی که مقابل کرده، چرا ایشون یا مثلا حضرت یحیی کان نبی هم خصورا فلان 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 این پیامبرا یه نور واحد بودن، پس چرا یه عده‌شون اینجوری بودن؟ یه نکته. نکته بعدی این که اینجا که این حرف رو میزنیم خیلی اشکال میکنه، حتی شبه مستاقی هست، برای جوابش چی باید بدیم؟ میان میگن شما 40 سال انقلاب کردید، کجا دین رو پیاده کردید؟ بدتر شد همه مردم زده شد. مستاقی ها میتونم حرف سر
اول دومیه رو بگیم، حالا اولیه رو بعداً در آینده بهش میرسیم، چون بحث ما بحث نبوته اونجا میرسیم. ولی دومیه جوابش اینه که اتفاقا پیاده نکردیم.
میگم دست شما آخونده بوده، چرا میدن که آخونده؟
بله آخونده های از این دست بودن که رفتن اقتصاد رو
بزرگتون مگه سر حکومت
نیست دیگه، چون که انتخاب رئیس حکومت و بحث های اجرایی به دست خود مردم بوده، مردم تیپی رو انتخاب کردن که در همون صدر، در صدر انقلاب که و الان همون آقایون مرحوم شدن که اونها هم اعتقادی به اقتصاد اسلامی نداشتن و مرید کشورهای مثل ژاپن و اینا بودن در بحث اقتصاد. این یه نمونش بود. ولذا در بحث‌های فرهنگی هم همینطور، در بحث‌های فرهنگی و نمی‌دونم اجتماعی هم دنبال جاهای دیگه بودن، دنبال چیزهای دیگه بودن. بله ما انقلاب کردیم، ولی عرض کنم خود آقا هم فرموده اینو، فرموده من هیچ موقع ادعا نکردم که توی این مدت در جمهوری اسلامی اسلام به طور دقیق پیاده شده.
ولی آقا نامزدمونه، ولی هر دروندار میشه.
بله پاسخش اینه، اگه یه آقایون اینجوری بخوان فتوا بدن و بعد یه کسان را اینا که عرض کنم خدمت شما صلاحیت فتوا ندارن، آقایون اینجوری هنوز در
پشمانه همین فکر تفکر اسلام
بله. هنوز در مقام صدور فتوا نرسیدن، ولی بالفرض یه سری مریدهای داشته باشن و بعد اونا بیان از اینها کسب مجوز بکنن و بعدم برن پیاده، معلومه چی میشه مملکت چه جور میشه. و این خیلی نگاه حداقلی خواهد بود به رسالت انبیا، اگر ما بریم رسالت انبیا رو عرض کنم خدمت شما محدود ببینیم در همین صرفا یک پدر معنوی بودن. یه عرض کنم خدمت شما تعابیری در روایات به این مضمون هست که هم آبادانی دنیا و هم آبادانی آخرت، انبیا و مخصوصا نبی مکرم اسلام هر دو رو با هم میخواستن. و اتفاقا آیات قرآن اینو به ما میگه که عرض کنم خدا شما همه چیز رو مسخر شما کردیم، کل این عالم رو مسخر شما کردیم که عرض کنم خدا شما خیلی راحت زندگی کنید، خیلی در رفاه زندگی بکنید. بنابراین اینکه بگیم آقا پیامبر نه به این دنیا کار نداشت، این حرف درستی نیست. بله بله متاسفانه اینجور میشه. سومین دلیلی که از قول مخالفین نقل میشه همون است که در آیات قرآن کریم هم هست به این مضمون که آقا این پیامبرم یک کسی مثل ما، ما چرا باید از کسی تبعیت کنیم که غذا میخوره همونجوری که ما غذا میخوریم، نمیدونم آب میخوره همونجوری که ازدواج میکنه همونجوری که ما ازدواج میکنیم، چه فرقی با ما داره؟ میفرمان این شبهه دو جنبه داره. یک جنبهش بحث صدق ادعای نبی و اینهاست که در بحث معجزه خواهد اومد در بحث های منده. یک جنبهش هم بحث اینه که پیامبر الهی با این خصوصیاتی که گفته میشه و میخواد پل ارتباطی بین خلق و حق باشه، هم باید یک وجه اتحادی با سایر انسان‌ها داشته باشه، چون میخواد ارتباط خدا با این انسان‌ها رو برقرار کنه، و هم باید یک جهت اشتراکی با اینها داشته باشه، جهت افتراقی داشته باشه. لذا جهت اشتراکش این است که اینم باید انسان باشه. اتفاقا اگر انسان نبود همینا نمیپذیرفتن. لذا در آیات قرآن هم هست بله به این مضمون که انا بشر مثلکم، منم یه انسانم مثل شما. این میشه وجه اشتراکش با سایر انسان‌ها. ولی اون وجه امتیاز است که نبی را متمایز می‌کنه و پاسخ این شبه است. انسانی است که یوها الیه، انسانی است که برایش وحی میشه و عرض کنم خدمت شما از این حیث ممتاز میشه و واجب الاتباع میشه. یک حالا چیزی شبیه قاعده رو در اینجا میارن تحت عنوان لزوم مسانخت بین مرسل و مرسلان الی، در اون صفحه آخر این فصل دوم لزوم المسانخت تامه بین المرسل و مرسل الی، که اون قانون رسالته باید مرسل و مرسلان الی با هم مسانخت داشته باشن که این بهانه به دستشون نیفته، حجتی نداشته باشن که ما تبعیت نمی کنیم.
مسانخت یعنی چی؟
نه 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 سلیخت فلسفی، یعنی همین که باید از جنس خودشون باشه که حجتی نداشته باشن بگن آقا ما نفهمیدیم این چی گفت، ما نمیدونم این مال عالم دیگه بود، اصلا با ما نتونست ارتباط برقرار کنه. نه
اشکالی که گفت بالاخره باید با عقلشون مردم درک بکنن که این معجزه است. من گفتم که معجزه چیزی که قابل تعلیم نیست برای اون سحر، یعنی این چیزی که ما خوندیم سحر قابل تعلیمه، یعنی که اون رو فهم کنن همه رو عاجز بود، هیچ کسی نیست. ایشون اشکال گرفت، به نظر من اشکالش یه کمی وارد بود، نمیدونم پاسخش چیه، حالا اشکال هم اینه. ایشون گفتش آقا قبول این حرفی که شما میزنید، ولی از تو اون مجلس از کجا میتونیم تشخیص بدیم چیزی که این بنده خدا آورده سحر هست یا معجزه، متنبیه یا نبیه؟ از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ من گفتم حضرت موسی. گفت از کجا معلوم حضرت موسی سحرش ارواح از سواران نبود؟ اون اینو چی میخواد جواب بده؟ چی جوری میخوان تشخیص بدن اون افرادی که اینو میبینن؟ دلیلی که نیست، چه برهانی داره؟ میگه سحر.
اینا اگه اجازه بدید چون میرسیم بهش. آره اصلا بحث معجزه فصل بعدیمون، یکی دو فصل آره درباره معجزه و اصلا داره خودشون رو فوارق المعجزه لسایر خوارق العاده، و بعدم یه تعابیری تا حدودی مشخص میشه، و بعدم یه تبیینی مرحوم علامه طباطبایی داره در المیزان، اونم انشاءالله برسیم عرض میکنیم تو این بحثه.
یعنی آدم کاشر باید یه جوری باشه که بلفته اینو که دیگه بگه معجزه است، چون اگه اینجوری نباشه بحثش کنیم به دل، خب دیگه هیچ یقین‌آوری نیست، میشه دلی. ممکن یه نفر دیگه متنبی باشه بیاد یه چیز الان این روزگاه که ما دیدید این دردوش دیگه میشه فکر کنیم صورتش قرآن بود، یعنی اینو اگه ملاک حقانیت بگیم که میتونه چی خوب رو تو زبانش بگیم.
درست. یه حالا اگه خواستید ببینید تو همون جلد یک مرحوم علامه خیلی کامل، جلد یک المیزان، خیلی کامل بحث معجزه، فکر کنم اولین جایی که بحث معجزه مطرح میشه خیلی به تفصیل بیان کرد. حالا این نسخه که من اینجا نوشتم صفحه 83، البته قبل و بعدش هم هست، همون جلد یک از تو فهرست اصلا میتونید بحث معجزه رو ملاحظه کنید، خیلی تبیین کاملی تقریبا و خیلی از شبهات رو من اون موقع که میخوندم دیدم که پاسخ خیلی از شبهات هست. حالا انشاءالله بحث معجزه هم میرسیم. صلواتی نبی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.